صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدا که خالق محبت هستی، ما را یاری بده تا برای این زندگی که تو عطا کرده ای آماده باشیم و خود را در معرض نیروها و امکانات مختلف آن قرار بدهیم. عطا کن ای خداوند که مشتاق ماجراهای این زندگی باشیم، حتی ماجرای نهایی یعنی مرگ، و اطمینان داشته باشیم که از طریق آن، یعنی از طریق مرگ، ای خدا به حیاتی بهتر و عالی تر خواهیم رسید. توانایی عطا فرما خداوندا تا از تمام چیزهای نیکویی که جهت محبان خود تهیه دیده ای تمتع ببریم و نام تو را جلال بدهیم. خداوندا اکنون که به کلامت روی می آوریم، استدعا داریم به وسیله کلامت با ما سخن بگو و روح و روان ما را زنده ساز. صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 16 بخش از انجیل مقدس. عاشقان خدا و دوستداران حقیقت و طالبان عدالت و محبت خدا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجا هستید و صدای ما را میشنوید شاد و سربلند و سلامت بوده و در محبت خدا و رحمت او روزهای خودتون رو به سر بیاورید. خدا را شکر میکنم که این فرصت رو به ما داده تا با شما عزیزان باشیم و از کلام خدا براتون آیات را بخوانیم و از او که خالق و پدر آسمانی ماست طلب کنیم که ما را به وسیله گفتار جاودانش هدایت و رهبری فرماید. در برنامه گذشته مطالعه رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس را به پایان رسانیدیم و حالا با کمک خدا به رساله دوم او که به تیموتائوس که کشیش کلیسای شهر افسوس بود توجه میکنیم و آیات را غذای روح و روان خود میگردانیم. نظر به اینکه این دو رساله پشت سر هم نوشته نشده و بین آنان فاصله زمانی وجود دارد، لازم میدانم که مقدمی در مورد این رساله نیز به عرضتون برسونم تا نه فقط موقعیت زمانی این رساله را بدانید، بلکه بهتر به معنی جملات و علت بیان کلماتی که حضرت پولس در این رساله به کار برده است بشوید و بهتر بدونید که خداوند امروز از طریق این آیات چه چیزی رو میخواد به شما تعلیم بدهد. اول از همه باید بگویم که رساله دوم پولس رسول به تیموتائوس که اکنون به آن روی میآوریم در سال 67 میلادی نوشته شد و آن زمانی بود که در زندان روم، یعنی پولس رسول در زندان روم بود و مدت بسیار کوتاهی قبل از شهید شدن این رسول خدا آن را برشته تحریر در می آورد. در حالی که رساله اول او در سالهای 64 الی 65 میلادی، یعنی در سالهایی که بار اول او از زندان روم آزاد شده بود، نوشته است. سالهای آخر عمر حضرت پولس رسول اینطور بود. در سال 58 میلادی در شهر اورشلیم به خاطر بشارت انجیل توسط یهودی‌های متعصب دستگیر میشه و آنها قصد قتل او را میکنن، لیکن افسران رومی او را از دست یهودیان متعصب میرهانن. در سال 61 میلادی، یعنی در حدود 2.5 سال پس از دستگیری پولس رسول به عنوان زندانی، او به روم میره و مدت 2 سال در زندان روم بود. در این ایام بود که بسیاری از مسیحیان شهر روم به دیدار پولس آمدند. در سال 64 میلادی او از زندان روم آزاد میشه و در این مدت شروع به بشارت دادن و حتی مسافرت رفتن در نواحی ایتالیا میکند و رساله اول تیموتائوس را در این ایام که آزاد بود مینویسد. از قرار معلوم او قصد داشت که از این آزادی استفاده کند و حتی به اسپانیا نیز سفر کند تا کلام خدا را به انجام برسونه، ولی به علتهایی که بر ما معلوم نیست این سفر انجام نمی شود. در سال 67 میلادی سربازان رومی از اینکه می دیدن خیلی ها از مردم امپراتوری روم از بت پرستی و امپراتور پرستی روی برمی گردانند و به سوی مسیحیت می آیند بسیار عصبانی می شن. و آن وقت با حمایت یهودی های متعصب پولس رسول را مجدداً دستگیر و به زندان می اندازند. از قرار معلوم در سال 68 میلادی، یعنی 1 سال پس از زندانی شدن مجددش در روم، این رساله را به تیموتائوس می نویسد و از لابلای آیات متوجه می شویم که او پس از اینکه فهمید که به خاطر ایمانش شهید می شود و به زودی کشته خواهد شد، آخرین کلام و یا آخرین حرفای دل خود را برای عزیزترین کسش یعنی تیموتائوس به رشته تحریر می آورد و در حقیقت وصیت‌نامه خود را می نویسد. مطابق تاریخ پس از مدت کوتاهی که پولس این رساله را می نویسد به وسیله حکم قیصر روم شهید می شود و سربازان گردن او را از تنش جدا می کنند و مسیحیان روم میان و بدن او را که بدون سر بود به خاک می سپارند. آن هم در جایی که امروز واتیکان قرار دارد. اگر بخواهیم خلاصه این رساله و یا پیام‌های نهایی حضرت پولس را در این رساله خلاصه بکنیم، 2 آیه بیش از هر آیه دیگر اساس این رساله محسوب میشن و توجه ما را به خود مبذول میکنن، زیرا پولس رسول روی آن تأکید بسیار میکنن. اول در فصل دوم آیه 15 است که روش و هدف و مقصود زندگی هر مسیحی را در این آیه خلاصه کرده است. میگوید سعی کن که خود را مقبول خدا سازی. سعی کن که خود را مقبول خدا سازی. عاملی که خجالت نشود و کلام خدا را به خوبی انجام دهد. یک بار دیگر این آیه بسیار مهم را می‌خوانم. می‌گوید سعی کن که خود را مقبول خدا سازی. عاملی که خجل نشود و کلام خدا را به خوبی انجام دهد. و آیه دوم در فصل 4 است که میگوید به کلام خدا موعظه کن و در فرصت و غیر فرصت مواظب باشی و تنبیه و توبیخ و نصیحت نمایی، آن هم با کمال تحمل و تعلیم. و لغتی که بیش از هر لغت دیگر توجه ما را به خود مبذول میکند همانا کلمه وفاداری و امین بودن است. بدون شک وصیت‌نامه و یا آخرین حرفای شخصی که داره با مرگ دست و پنجه نرم می کند بسیار مهم و یقیناً از قلب شخص نیز برمی خیزد. خالی از تظاهر و تعارف خواهد بود. و این رساله که به وصیت‌نامه حضرت پولس نیز مسما می باشد از این خصوصیات بهره‌منده. در بعضی آیات روح افسردگی و مطالب تأثر آور بیان گردیده، ولی در این حالی که روح افسردگی وجود دارد با جملات پیروزمندانه و پر افتخار نیز روبرو می شویم. برای نمونه پولس در آخرین لحظات زندگیش می گوید ای تیموتائوس، من که اکنون با مرگ روبرو شدم و به زودی کشته می شوم، به تو می گویم که من جنگ نیکو کردم، به جنگ نیکو جنگ کردم و دوره خود را به کمال رسانیدم و ایمان خود را محفوظ داشتم. مقصود از آن اینه که دعوتی که خدا به من داده است آن را به کمال رسانیدم. وظیفه‌ای که خدا به من داده است آن را به طور وفاداری و کامل انجام دادم و ایمان خود را حفظ کردم و در برابر جفاها، آزارها، تهمتها و حتی مرگ ایمان خود را از دست ندادم. نظر به این که این آخرین گفتار رسول خدا می باشد، در این رساله کوتاه او به اسامی بیش از 25 نفر نیز اشاره می کند. در این آیات حضرت پولس تصویری به ما نشان می دهد که در آن یاوه گویان و خدا نشناسان در حال تسخیر کردن قلب‌های مردم ساده لوح می باشد. تعلیمات دروغ و مسلک و عقاید غلط سراسر جهان را فرا می گیرد و روزی که می گذرد عده‌ای میان و هر روز ادعاها و نبوتها و پیام‌های عجیب و غریبی می آورند. عده‌ای ظهور خواهند کرد و خود را پیامبر خدا خواهند دانست. فرقه ها و مذاهب مختلفی به وجود خواهند آمد و خیلی افراد که به خاطر سود کلانی از طریق مذهب به دستشون بیان ظهور می کنن و خود را جای مقدسین جا می دهن و خودشون را حتی به مقام خدایی و نماینده راستی و بشریت می رسانن. آنان که می دانن حق باز هستن، حقیقتا می دونن راستی و حقیقت چیه، با تمام این وجود عمدن و آمدن پشت به حقیقت خدا خواهند کرد و برای به دست آوردن مقام و شهرت و ثروت کلام خدا را لگدمال خواهند کرد. پولس چین حالتی را نشان می دهد و بعد اوامری می فرماید تا وقتی در چین موقعیت و زمانی قرار بگیرند بتوانند با شرارتها و تعلیمات غلط مبارزه کرده و مسیحیان ایمان خود را حفظ کنند. و دوستان عزیز، امروز وقتی که به دنیای خود نگاه بکنیم انگار نبوتها و پیشگویی‌های پولس درباره ایام من و شما بوده است و انگار اینکه این آیات را برای من و شما گفته است، زیرا امروز مذاهب مختلف و عقاید و فلسفه های بسیاری هستند که تماما باعث گمراهی مردم از حقیقت خدا هستند. با تمام این وجود متاسفانه مردم بیش از بیش شیفته این تعلیمات دروغین شدند. برای نمونه فرقه مورمن ها که اکنون بیش از 80 میلیون در دنیا پیرو دارند و یا پیروان شاهدان یهوه که تعلیمات آنان بر روی عقیده یک شخص میچرخد و یا مذاهب مختلف دیگر که دنیای ما از آنها پر است. این آیات گفتار مسیح را به یاد ما میاندازد که فرمود آیا خیال میکنید وقتی پسر انسان دوباره به این جهان بیاید ایمانی در این جهان خواهد یافت؟ که جواب آن منفی است. دانشمندی گفته است که وقتی که علم اعلام می‌دارد که عفت و انسانیت آدمی به وسیله تحصیل میشه اصلاح کرد، مسیحیت اعلام می‌کند که زاد و طبیعت تمام بشر آلوده و مطلقاً بد است. و موقعی که علم و دانش بشری اعلام می‌کند که چیزهایی از خارج از عالم بشری می‌تونه ذات بشر را بهتر کنه و اصلاح نماید، مسیحیت تعلیم می‌دهد که فقط خداست که می‌تواند انسان را یاری بده. اما خدا ذات بشر را اصلاح نمی‌کند، بلکه خدا به او طبیعت نوی عطا می‌کند. ذات گناه‌آلود او را می‌گیرد، از او دور می‌کند و به او ذات جدید و قلبی تازه عطا می‌کند. ولی وقتی دنیا در تاریکی روحانی باشد، هرگز در برابر ایمانداران ساکت نخواهد نشست. همانطور که انجیل در مورد عیسی مسیح می‌فرماید که نور به جهان آمد اما جهانیان ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند، حالا حضرت پولس در این آیات ابتدا به ضعف و مرض و مشکل انسان اشاره می‌کنه و بعد نشون میده که چگونه فقط و فقط به وسیله فیض خداست آدمی میتونه از این مشکلاتی که گناه و طبیعت آلوده او به وجود آورده از این ظلمت رهایی یابد. ولی با تمام این وجود باز بشر نور الهی را رد میکنه. در این رساله پولس برای اینکه سرمشقی در مورد کار کشیشی ذکر کرده باشد، تجربیات شبانی کشیشی خودش رو برای تیموتائوس جوان شعر می‌دهد و خود را نیز در این سرمشق سهیم دانسته و اظهار می‌دارد که مسیح ما را نجات داد و به دعوت مقدس خود خوانده است. وی با توجه به این دعوت الهی تیموتائوس و ما را نیز تشویق میکنه که مانند سربازی که به جبهه میرود و با مشکلات روبرو خواهد شد باید فکر بکنه و در مورد رهبر و فرمانده خود اعتماد کامل داشته باشه و در هر قسمتی که مورد احتیاج باشد با تمام وجود و بدون شکایت مشغول خدمت بشه. در زندگی شخصی و در روابط کلیسایی باید همیشه خادم خداوند باشه و از ستیز جویی دوری کند و به همه کمک کند تا حقایق الهی را درک کنند. تصویری که از وضع زمان آخر که شبیه آیات که در رساله اول خود در فصل 4 داده در حقیقت نبوتی است در مورد اوضاع جهان در آینده و پولس پادزهری برای دفع قدرت شرارت تجویز می کند. و آن عبارت از آشنایی با کتاب مقدس که می تواند شخص را حکمت آموزد برای نجات در ایمانی که بر عیسی مسیح بنا شده است. و نصیحت و یا گفتار آخر او یعنی 6 آیه اول فصل 4 بسیار مشهور است که باید جزی از اعتقاد و ایمان پیروان و خدمتگزاران عیسی مسیح باشد. همانطور که می دانید این رساله به رساله شبانی نیز مسما می باشد، زیرا تیموتائوس کشیش بود و یا شبانی ایمانداران را به عهده داشت. این رساله بسیار پرارزشه و در حقیقت پرارزشترین منبع موجود برای کسب اطلاع در مورد زمانی است که بین دوره خاتمه اوائل مسیحیت و دوره سازمان یافتن کلیسا می باشد که 2-3 نکته قابل توجه می باشد. نکته اول این که در این زمان می بینیم که بدعت ها رشد می کنند. بیش از هر زمان دیگری بدعت ها نمایان است. مخالفت با حقیقت و انحرافات تعلیمی در رساله پولس مورد بحث قرار می گیرد. مثلا در رساله به غلاطیان به شریعتی بودن حمله می کند. به خاطر وجود همین خطرات بدعتی ها بود که پولس بیشتر به روی اعتقادنامه تاکید می کند. ذکر خلاصه اعتقادات در رساله او به تیتوس این است که نمونه بگیر از سخن صحیحی که از من شنیدی. این تأکید رسول خدا ما را به این نتیجه می رساند که رسالات شبانی به کلیسایی نوشته شده که در حال تنظیم اعتقادنامه خود بوده است. در کتاب مقدس اعتقاد شخص و عمل او از یکدیگر جدایی ناپذیر هستند. و این موضوع بود که پولس در رساله اولش نیز به آن اشاره و تأکیدی بسیار نمود. این رساله از چند جهت میشه اون رو فهرست بندی کرد. اما شاید این فهرست بندی ساده تر و کامل تر از همه باشد. دعای اول فصل اول درود و تحیت است. از آیه 3 الی 17 فصل اول نمونه کار شبانی را بیان می‌داره و نشان می‌ده که کشیش چگونه باید باشد. و البته در این آیات اشاره به سابقه گذشته و مشکلات فعلی نیز می کند که تا فصل 2 آیه 26 ادامه دارد. بعد به زندگی شخصی و روابط اجتماعی و دورنمای آینده و خطرات ارتداد و سرانجام دفاع از ایمان اشاره می کند و در آیات آخر نه فقط با آخرین سفارش بلکه با سلامهای آخر خود یعنی اسامی گروهی از ایمانداران در کلیسای افسوس روبرو می شویم. از لحن آیات و کلی این رساله میشه اینطور فهمید که این کلیسا با مخالفت یهودیان دائما روبرو بود و رؤسای مذهبی یهود از حسادت و خودپرستی و غرور آنقدر پر بودند که هیچ چیزی جز نابود کردن کلیسا آنها را آرام نمی کرد. برای همین است که پولس رسول که خود نماینده نسل اول مبشران مسیحی بود وظایف خود را به همکاران جدی و جوان خود محول می سازد، نظیر تیموتائوس. یکی از برتری بودن صفات پولس بر بسیاری از انسانها این بود که پولس با اینکه با مرگ روبرو بود و میدانست که به خاطر اعتقاد و ایمانش نابود میشه، محاذا در ساعات آخر عمرش نگران خودش نبود، بلکه نگران تیموتائوس و بشارت انجیل بود. و این موضوع جز اشاره به محبت و فروتنی حقیقی و فداکارانه در زندگی این راد مرد خدا نمیتونه چیزی دیگری باشد. و این نوع فکر و زندگی و عمل را از منجی خود عیسی مسیح یاد گرفته بود که در هنگام مرگ نیز برای دشمنانش دعای خیر می کرد. با بیان این مقدمه حالا توجه شما را به آیات فصل اول از رساله دوم پولس رسول به تیموتائوس جلب می کنم و تا آنجا که فرصت باشد در مورد آیات تفسیری به عرضتون می رسونم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. ابتدا 7 اول را براتون میخونم. میگوید پولس به اراده خدا رسول مسیح عیسی بر حسب وعده حیاتی که در مسیح عیسی است، به فرزند حبیب خود تیموتائوس که فیض و رحمت و سلامتی از جانب خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح بر تو باد. ای تیموتائوس عزیز، شکر می کنم آن خدایی را که از اجداد خود به ضمیر خالص بندگی او را می کنم، چون که دائما در دعاهای خود تو را شبان روز یاد می دارم. ایمان بیریای تو را که نخست در جدت لوئیز و مادرت افینیکی بود و مرا یقین است که در تو نیز هست، لحاظا بیاد تو می آورم که آن عطایای خدا را که به وسیله دستهای من بر تو است برافروزی، زیرا خدا روح جبین را به ما نداده است بلکه روح قوت و محبت و تأدیب را. 7 اول که در حقیقت مقدمه رساله نیز می باشد براتون خواندم، حالا به معنی آن می پردازم. 1 می گوید پولس به اراده خدا رسول عیسی مسیح. اگر به خاطر داشته باشید پولس در رساله اول خود خودش رو طور دیگری معرفی می کند و می گوید پولس به حکم خدا رسول عیسی مسیح، ولی در اینجا کلمه اراده به جای حکم به کار برده است که البته مقصود اینه حکم خدا با اراده حق یکی می باشه، زیرا احکام خدا اراده او را آشکار می کند. می فرماید اراده خدا بر حسب وعده حیاتی که در مسیح عیسی است. مقصود از حیاتی که در مسیح است اشاره به حیات جاودان و یا بخشش گناهان و صاحب نجات خدا شدن می باشه. خداوند یکتا این وعده آسمانی رو در عیسی مسیح عطا کرده است که هر که به مسیح ایمان بیاورد صاحب حیات جاودانی میشه و پولس میگوید خداوند مرا رسول مسیح کرده است تا درباره حیاتی که او به وسیله عیسی مسیح به مردم عطا می کند بشارت بدهم. به عنوان دیگر خداوند عیسی مسیح را سرچشمه آب حیات نموده است تا تشنگان روح را سیراب سازد. حالا چطور میشه به وعده او اعتماد کرد؟ دوست من، به وسیله ایمان. من شما فقط و فقط به وسیله ایمان می توانیم به وعده های خدا تکیه کنیم و آن را به دست خود بیاوریم و نه به وسیله مسائل ریاضی. همانطور که می دانید پولس قبل از اینکه مسیحی بشه از سرسخت ترین دشمنان مسیحیت بود، ولی مسیح زنده بر او ظاهر میشه و اشتباهات و خطاها و تاریکی های ذهن او را منور میکنه و او را پاک میکنه و او را به رسول برگزیده خود انتخاب میکنه و دعوت مینماید. داستان مسیحی شدن پولس که از زیباترین معجزات مسیح و پرامیدترین تغییر شخصیت برای حقجویان عالم می باشد در کتاب اعمال رسولان آمده است. بنابراین نویسنده رساله حضرت پولس که به اراده خدا رسول عیسی مسیح شده. در آیه 2 گیرنده رساله به ما معرفی می شود و آن تیموتائوس کشیشه. تیموتائوس نور چشم پولس بود و پولس او را مثل فرزند خود می دانست و از او نگهداری می کرد. می فرماید ای فرزندم، فیض و رحمت و سلامتی از جانب خدای پدر یا خدای یکتا و قادر مطلق و همچنین از جانب خداوند و یا منجی ما عیسی مسیح با شما باد. ببینید چند مطلب در این درود مسیحایی هست. اول فیض خدا. فیض خدا یعنی چه؟ دوست عزیز، فیض خدا یعنی چیزی که لیاقت و شایستگی آن را نداریم ولی خداوند به خاطر وجود خداییش آن را به ما عطا میکنه، از روی محبت آن را به ما عطا میکنه. برای نمونه من و شما حتی لیاقت محبت خدا را نداریم، ولی خدا ما را هر روزه از محبت بیکرانش بهرمند میکنه. چرا این کار را میکنه؟ آیا به خاطر اینکه آدم خوب و متدینی هستیم؟ البته که نه. انجیل می فرماید خدا باران خود را بر بدان و نیکان می باراند و آفتاب خیش را بر همه به یکسان می تاباند. او از روی فیض خودش این کار را می کنه. و نه فقط دوستان ما طالب فیض خدا هستیم، بلکه طالب رحمت خدا نیز هستیم. رحمت خدای دوستان اگر بر ما نباشه نابود شدنمون حتمیه. فرق رحمت خدا با فیض خدا در یک جمله اینه که خدا به خاطر رحمانیت خودش آنچه که لیاقتمونه به ما نمیدهد. فیض و رحمت معنیشون با هم از زمین تا آسمان فرق داره. خدا رحمان و رحیمه. ما لیاقت داوری و نابودی هستیم، ولی او از روی رحمانیتش هنوز صبر نشون میده تا من و شما توبه کنیم و به طرفش بیاییم. اگر دوست من پولس و تیموتائوس نیازمند رحمت خدا بودن، چقدر بیشتر امروز من و شما نیازمند آن هستیم. پولس برای تیموتائوس فیض و رحمت و سلامتی را از خدا طلب میکنه و دوست عزیز، من و شما نیز باید این کار را بکنیم. این دعای من نیز برای شما است که سلامتی از جانب خدا، آرامی جان، فیض و رحمت خدا نصیب همه ما بشه. زیرا وقتی سلامتی خدا بر شما باشه، حتی اگر مریض و ضعیف و ناتوان باشی و جسمن با مرگ روبرو باشید، باز در قلبتون تسلی و آرامش خواهی داشت. زیرا که دوستان عزیز، هیچ کس نمیتونه تسلی و شادی که خدا عطا میکند آن را از ما بگیره، حتی مرگ. از شما چه پنهان، هفته پیش دکتر به من اطلاع داد که من سرطان دارم. البته این خبر اول مرا شوکه کرد، ولی باعث این نشد که زندگیم را حرام کنم و یا ناراحت و غم‌زده بشم و به حال خودم گریه کنم. خیر، میدانی چرا؟ زیرا میدانم که حتی اگر امروز هم بمیرم به حضور خدا خواهم رفت. من اجازه نمیدم که این مرض از این به بعد زندگی مرا نابود کنه. خیر، فکر و جان من متوجه خداونده. او به من سلامتی عطا کرده، او به من آرامش داده، سلامتی روح و روان که به مراتب بهتر از سلامتی جسمه. این مرض را ای دوستان من به دست او سپردم و امروز را برای او به سر می آورم و خدا را شکر می کنم که تا امروز به من سلامتی داده. و دوست عزیز، من این آرامی جان را دارم. این آرامی را مسیح به من عطا کرده. او که صاحب و نجات دهنده و منجی زنده من است، او که خداوند من است، او به من این آرامی را عطا کرده که حتی مرض سرطان نیز نمی تواند آن را از من بگیرد. تأکید پولس در آخر آیه 2 بر خداوند بودن منجی من است، بر خداوند بودن عیسی مسیح و یا بر صاحب و مالک بودن او می باشه. همونطور که عرض کردم، ما مسیحیان به یک خدا یکتا، خدای بی‌شریک و بی‌نیاز معتقد هستیم. این آیه اشاره به مالک بودن و منجی بودن عیسی مسیح می کند که پولس در زندگیش متوجه آن شده بود. مسیح منجی او بود، مسیح او را از گناه باز خریده بود، مسیح به او زندگی ابدی بخشیده بود. به خاطر پایان گرفتن وقتمون اجازه میخواهم که در اینجا با شما خداحافظی کنم و تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدای زنده، خدای یکتا و منجی و نجات دهنده بشریت عیسی مسیح بسپارم و با این دعا با شما خداحافظی کنم که فیض و رحمت و سلامتی خدای یکتا و نجات دهنده ما عیسی مسیح با شما باشد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.